بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران نامه جدیدی را در مورد برنامه اتمی خود به خاویر سولانا می دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط تهران قاهره عادی خواهد شد. و در پی انفجار یک بمب در پاکستان دست کم 15 نفر کشته شدند. امیر زمانی‌فر هستم، سلام. 9 شب در تهران، 7:30 شب در پراگ، پراگ زیبا و امروز ابری و سرد، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، شهری که ما در آن هستیم. شب بخیر شنونده عزیز. دوشنبه است، 15 مهر ماه 1387 خورشیدی، 6 اکتبر 2008 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. به همراه همکارانم نیم ساعت با شما خواهم بود با مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز از مهرزاد پدرام میشنویم از آنچه در جهان میگذرد. مهرزاد،
با سلام. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام رسمی که نامی از وی برده نشده اعلام کرد که قرار است امروز سفیر ایران در بروکسل نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای را به خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدهد. در نامه 2 صفحه‌ای سعید جلیلی به خاویر سولانا آمده است که در روند مذاکره فشار به جای استدلال راهگشا نیست. در این نامه همچنین آمده که آنچه فقدان تمدن و گفتگو نامیده شده برخی قدرت‌ها را به تکیه بر اهرم‌های فشار به جای استدلال و منطق کشانده است. این نامه برای وزرای خارجه هر 6 کشور طرف گفتگوی اتمی با ایران، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آمریکا نیز فرستاده می‌شود. و باز هم از ایران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد روابط ایران و مصر عادی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه گفت ایران توصیه می‌کند که مسائل حاشیه‌ای تأثیری بر روند عادی سازی روابط تهران قاهره نگذارد. مناسبات ایران و مصر پس از انقلاب بهمن 1357 در ایران، صلح مصر با اسرائیل و میزبانی از شاه سابق ایران تیره و پس از آن با حمایت دولت مصر از حکومت عراق در طول جنگ آن کشور با ایران عملاً متوقف شد. و در مجاورت ایران در پی انفجار بمبی در منزل یکی از نمایندگان اقلیت شیعی مجلس پاکستان دست کم 15 نفر کشته و 10 نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار توسط یک بمب گذار انتحاری که به منزل رشید اکبر نوانی وارد شده بود انجام شده است. این نماینده مجمع ملی پاکستان از استان پنجاب امروز میزبان طرفداران خود در منزل مسکونیش بود. امیر؟
با سپاس مهرزاد پدرام و مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. دولت آمریکا نخستین قدم واقع گرایانه خود را برداشته است. منوچهر متکی میگوید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی. گزارشی از گفتگوی آقای متکی با واشنگتن پست و نیوزویک. هشدار اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره حمله نظامی اسرائیل به ایران، واکنش ایران و گفتگوی با یک کارشناس درباره تهدید ایران به حمله نظامی.
جمهوری اسلامی نشون داده در زمانهایی که تهدیدی متوجه نیست خیلی بهتر عمل میکنه، خیلی مواضع معتدلتری اتخاذ میکنه.
همه میدانند که دولت میتواند کاری کند که تورم کاهش یابد. طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید. گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. و یادی از یک هنرمند، فریدون فرخزاد، شاعر، شومن و هنرمند در تولد 70 سالگیش. با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. روزنامه واشنگتن پست امروز مصاحبه‌ای را به چاپ رسانده که در آن منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌هایی در مورد پرونده هسته‌ای ایران، سیاست‌های آمریکا در منطقه و درگیری روسیه و گرجستان می‌پردازد. آقای متکی در این گفتگو احتمال حمله آمریکا یا اسرائیل را به تأسیسات هسته‌ای ایران رد کرده است. مهداد میردامادی و چکیده گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
دولت آمریکا نخستین قدم واقع گرایانه خود را برداشته است. این پاسخ منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این پرسش است که آیا از رویکرد کنونی آمریکا مبنی بر شرکت در مذاکرات هسته‌ای راضی هستید یا نه؟ پرسش از طرف لالی ویماوس، سردبیر ارشد هفته‌نامه نیوزویک در مصاحبه مشترک این هفته‌نامه و روزنامه واشنگتن پست با آقای متکی مطرح شد. پرسش ابتدایی در این مصاحبه این بود که آیا اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کنند؟ آقای متکی این احتمال را رد کرد. و سپس از وی پرسیده شد که اگر اسرائیل به ایران حمله کند آیا ایران این حمله را از جانب آمریکا تلقی خواهد کرد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد که در خاورمیانه کسی بین این دو کشور تمایزی قائل نمی شود. در مورد پرونده هسته‌ای ایران آقای متکی به این نکته اشاره کرد که فعالیت‌های ایران کاملا قانونی است و اضافه کرد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد چون این کار را حق خود می‌داند. موضوع بعدی که در این مصاحبه و مرتبط با مسئله هسته‌ای مطرح شد اما آقای متکی آشکارا تمایلی به ورود به آن نداشت، اشاره به جمله معروف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران داشت که خواستار محو اسرائیل شده بود. از آقای متکی پرسیده شد که هیچ کشوری در سازمان ملل خواستار محو دیگر کشور عضو نشده است. پاکستان و هند هم بمب اتمی دارند اما تهدید به محو کشور دیگری از روی نقشه نکردند. چطور میتوان به کشوری که میگوید باید کشوری از روی نقشه جهان حذف شود اعتماد کرد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد ما این کشور را به رسمیت نمیشناسیم. اما برگردیم به مسئله هسته‌ای. من باز هم میگویم که فعالیت‌های ما کاملا قانونی است. مصاحبه در ادامه به موضوع قفقاز و حمله روسیه به گرجستان کشیده می‌شود. موضوعی که آقای متکی تمایلی به ابراز نظر در محکومیت حمله روسیه ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار می‌دارد که محاسبه و اطلاعات غلط باعث بروز جنگ شد. یعنی محاسبه غلط میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان. آقای متکی میگوید محاسبه غلط همه طرفهایی که درگیر جنگ شدند. پرسیده شد از جمله روسیه؟ منوچهر متکی گفت البته که نه، محاسبه غلط از طرف گرجستان بود که گمان میکرد روسها بدین سبک و سیاق پاسخشان را نمیدهند و البته بقیه حامیان گرجستان. پرسیده شد منظورتان ناتو و ایالات متحده آمریکاست؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد هر طرفی که به دنبال راه حل‌های نظامی بود. نکته آخری که خانم ویماس در این مصاحبه مطرح می‌کند این است که به نظر وی ایران مدیون دولت جورج بوش است، چون با حمله آمریکا به عراق این ایران بود که بسیار قدرت گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد فرق ما با دیگران این است که همه چیز را از دریچه قدرت نمی‌بینیم. ما معتقدیم زور و قدرت تنها ابزار نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری نیست. قدرت نظامی آمریکا ضعیف‌تر نشده است. آنچه دولت آمریکا فاقد آن است، منطق است.
بخشی از گفتگوی روزنامه واشنگتن پست و هفته‌نامه نیوزویک با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی را از مهرداد میردامادی شنیدیم. و اما افرایم کام، قائم مقام مؤسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو و پژوهشگر ارشد این مؤسسه در زمینه امنیت خاورمیانه است. مهداد میردامادی از رادیو فردا در ابتدای گفتگویش با او از وی می‌پرسد برخی بر این عقیده‌اند که حمله آمریکا و اسرائیل نمی‌تواند اثر بخش و مثمر ثمر باشد. شما تا چه حد با این نظر موافقید؟
عقیده من با این نظریه متفاوت است. به نظر من حمله آمریکا با حمله احتمالی اسرائیل میتواند مثمر ثمر باشد. آمریکا توانایی آن را دارد که بارها و بارها تأسیسات اتمی ایران را بمباران کند و آن را کاملا از بین ببرد. اما هر طرفی که بخواهد این کار را انجام دهد با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اولا که باید به بیشتر از یک مکان حمله کرد، یعنی چند نقطه را مورد هدف قرار داد. دوم آنکه این تأسیسات به خوبی مورد حفاظت قرار می گیرند و قسمت اصلی و مهم این تأسیسات در زیر زمین واقع شده است. برای آنکه به چنین مکانهای حمله کنید به اطلاعات دقیق نیاز دارید. کار مشکلی است، اما به نظر من روی هم رفته کاری شدنی و ممکن است.
برخی معتقدند که حمله به ایران اثر چندانی بر توانایی هسته‌ای این کشور ندارد، به این معنی که کار ساخت بمب را 1 تا 2 سال به عقب می اندازد و مردم را پشت سر رهبران کشور متحد می کند. این نظر را واقع بینانه می دانید؟
البته برآورده این که این حمله چه تبعاتی به همراه خواهد داشت کار مشکلی است. من معتقدم اگر حمله به ایران به درستی انجام بشود و بتواند بخش اساسی فعالیت‌های اتمی ایران را از کار بیاندازد، خیلی بیشتر از 1 تا 2 سال لازم است تا دوباره ایران به یک تهدید تبدیل شود. اما با این قسمت این عقیده موافقم که چنین حمله‌ای باعث تقویت پشتیبانی مردم از رژیم خواهد شد. اما برای چه مدت؟ نمیدونم. و این یکی از مشکلات طراحی چنین حملاتی است. مدت حمایت هم البته باید در نظر گرفته شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سخنان هشدارآمیز برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در گفتگو با روزنامه اسرائیلی هارتس که در آن از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفته، با واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی مواجه شده است. آقای متکی احتمال هر گونه حمله نظامی در این باره را منتفی دانسته است. محمد زرقامی در این باره با احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفتگو کرده و در پرسش نخست از او پرسیده گمانه‌زنی‌های جدید درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را چگونه برآورد می‌کند؟ احمد نقیب‌زاده:
تهدید اسرائیل رو باید جدی گرفت، برای اینکه اگر محاسبات عقلانی در کار بود، قاعدتاً چون این کاری نمی‌باید صورت بگیره، برای اینکه هم به ضرر خود اسرائیل هست، هم به ضرر ایران و هم منطقه رو به آسیب می‌کشه. ولی از اونجایی که رژیم اسرائیل یه حالات ماجراجویی دارد و اساساً منافع خودش هم در نوعی بحران در منطقه تعریف میکنه، احتمال چنین کاری بسیار زیاد هست و اینکه آمریکا را هم در مقابل عمل انجام شده قرار بده و در اون صورت ایالات متحده هم اسرائیل تنها نخواهد گذاشت.
اما در نظر داشته باشین، جدا از اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای متکی این مسئله رو منتفی دونستن؟
نمیدونم این حرف رو از روی اطلاعات زدند یا اینکه از روی تبلیغات یا اینکه از روی بی اطلاعی، ولی به هر صورت در ایران اینکه حمله صورت میگیره اینو اساسا نفی میکنن، برای که خب تاثیر خوبی در بین مردم نخواهد داشت. اسرائیل تهدید ایران رو هم جدی گرفته، بنابراین احتمال این وجود داره. حالا اینکه در کی و کجا خیلی مشخص نیست، ولی بازم احتمال قبل از انتخاباتش هست.
خب فکر می‌کنین چرا در گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی در این باره نوعی دوگانگی به چشم می‌خوره؟ مثلا آقای محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چندی پیش در گفتگویی با روزنامه جامعه جمع چاپ تهران احتمال حمله رو جدی دونسته بودن.
دقیقاً همینه، یعنی هم از اطلاعات ضعیف وزیر خارجه احتمالاً نشأت می‌گیره، چون ایشون خیلی کاری در این مسائل نیستن، ولی سپاه هم اطلاعات بیشتری داره. در صورت تهدیدهایی که به اسرائیل میکنند در قالب پیام این هست که اگر این کار بکنید اسرائیل با خاک یکسان میشود. این نشان میده که هم تهدید جدی گرفتن، هم در پی پاسخ دادن هستن. ولی خب در مجموع اگر که اسرائیل هم رو شروع بکنه، طبعا ایالات متحده هم ساکت نخواهد نشست و پشتیبانی او برخواهد خواست و منطقه در واقع در خطر خواهد افتاد از این بابت.
با توجه به اینکه دو انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم، یکی در آمریکا و دیگری در ایران، البته دیرتر، این مسئله میتونه بحران حمله احتمالی نظامی رو تحت الشعاع قرار بده؟
خب یه میزان زیادی که تحت الشعاع قرار داده. می‌بینیم که مسئله حمله مواضع تندی که آمریکا داشت تا حد زیادی تعدیل شده، ولی آیا اگر که جمهوری‌خواهان ببینند که دموکرات‌ها در حال برنده شدن هستند، دست به عملی خواهند زد که دموکرات‌ها مجبور باشند همون سیاست تندروانه رو در مقابل ایران در پیش بگیرند یا نه؟ و بعد هم انتخابات ایران به میزان زیادی تحت تأثیر انتخابات آمریکا خواهد.
آقای نقیب زاده، فکر میکنید سایه این تهدیدها چقدر اصلا تونسته تأثیر بذاره روی فضای دیپلماسی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی؟
در مجموع استنباط من این هست که غرب به دنبال حل این مسئله نیست، به دنبال رادیکالیزه‌تر شدن قضیه هست. یعنی که اگر بود فضا رو آرام میکردن و اون فضا باعث به حاشیه رفتن رادیکال ها در ایران می شد و یه حکومت میان رو اگر روی کار می مد بود، حتی در مراحل بعدی اگر احساس خطر نکنند به تعلیق هم می انجامه. مشکل این هست که مرتب جمهوری اسلامی رو تهدید می کنند، فضای رادیکالی در ایران به وجود می آره که قضیه رو وخیم تر می کنه. این تر پیوسته فضا رو امنیتی تر می کنه، رادیکال تر می کنه. وگرنه جمهوری اسلامی نشون داده در زمانهایی که تهدیدی متوجهش نیست خیلی بهتر عمل میکنه، خیلی مواضع معتدلتری اتخاذ میکنه.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
دادن آدرس اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمی اندازد. همه می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش یابد. این بخشی از گفته های طهماسب به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مراسم تودیع خود بود. آقای مظاهری در این مراسم که امروز دوشنبه در تهران برگزار شد، از جمله گفت مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصول عدول کنیم، ناچار می شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم. کارشناسان گفتهای آقای مظاهری در مراسم تودیع خود را انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ارزیابی می کنند. فریدون زرنگار در گفتگوی با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، از اهمیت گفتهای آقای مظاهری و اینکه آیا سخنرانی وی مطالب تازه‌ای را در بر می گرفت پرسیده است. فریدون خاوند:
نکته تازه‌ای که کسی ندونه در این متن نبود، ولی این که آقای طهماسب مظاهری بعد از برکناریش در حضور رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد بر این نکات به صورت منسجم تأکید بکنه به نظر من حائز اهمیت شدیده، چون که تمام نکاتی رو که آقای مظاهری مطرح کرد در واقع علیه سیاست‌ها و روش‌های حکومتی آقای احمدی نژاد به ویژه در عرصه اقتصادی است. از جمله اینکه اقتصاد علم، باید کار رو به کاردار سپرد، نباید دولت در امور اقتصادی این گونه مداخله بکنه، نباید بانک مرکزی تبدیل به زائده دولت بشه.
آقای بهمنی رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از انتصاب خودش مطرح کرد که سیاست بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ادامه سیاست آقای مظاهری. آیا میشه این رو تایید کرد؟
نکته‌ای که خیلی مهمه این هست که به نظر میرسه که با انتصاب آقای بهمنی دولت محمود احمدی نژاد نتوانسته و نخواهد توانست آنگونه که دلخواه اوست زمام بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در دست بگیره. بهترین چیزی که در این زمینه میشه گفت اینه که اولا مراسم معارفه آقای بهمنی چند روزی به تأخیر افتاد و دلیلش هم به گفته منابع اقتصادی تهران این بود که اطرافیان نزدیک رئیس جمهوری میخواستند آقای حسین سمسامی مزرعه آخوند رو به قائم مقامی بانک مرکزی منصوب بکنند و در واقع دست آقای بهمنی رو در اداره این نهاد ببندند و آقای بهمنی حاضر به انجام این کار نمیشد. به هر حال این موضوع هنوز معلقه، تکلیف آقای سمسامی روشن نیست، ولی به نظر نمیاد که با انتصاب آقای بهمنی واقعا آقای احمدی نژاد آنگونه که مورد نظر اوست توانسته باشه که بر بانک مرکزی دست بیاندازه.
با توجه به بحرانی که در سطح جهان در بازارهای مالی و پولی هست و این ناامنی پستی در بانک مرکزی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی روال اقتصادی کشور؟
این وضعیت در بانک مرکزی زمانی اتفاق میفته که همونطور که خودتون هم گفتین طوفان عظیم مالی در جهان برقراره و نیاز به این هست که کسی در رأس مهمترین نهاد پولی باشه که بتواند این مسائل رو به مقدار زیادی زیر کنترل بگیره. ولی آنگونه که از شواهد پیداست و آقای داوود دانش‌جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی هم به این مسئله انگشت نهاده، این هست که در شرایط فعلی بعید نیست که حتی آقای بهمنی هم معلق بشه و در واقع سومین رئیس کل بانک مرکزی هم در آینده نچندان دور به سرنوشت آقای شیبانی و آقای طهماسب مظاهری دچار بشه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجموعه دروغ‌ها نام فیلمی است به کارگردانی فیلمساز سرشناس آمریکایی ریدلی سکات و با بازی چهره‌های شناخته شده هالیوود از جمله لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو. این فیلم شامگاه گذشته در نیویورک نخستین اکران خود را پشت سر گذاشت. مجموعه دروغ‌ها یا The Body of Lies در ایران نیز به یک دلیل بارز در کانون توجهات قرار گرفت. حضور گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی در میان نقش‌آفرینان اصلی فیلم و در پی آن انتشار خبرهای ضد و نقیض مبنی بر ممنوع الخروج شدن خانم فراهانی از ایران. سولماز شریف، خبرنگار مستقل که بر روی فرش قرمز افتتاح این فیلم حضور داشت، در گفتگو با همکارم رویا کریمی درباره حال و هوای این مراسم میگوید.
دیشب برنامه فرش قرمز فیلم بود، توی خود سالن تایم وارنر بودش، توی میدان کلمبوس نیویورک، که همه بازیگراش و دستاندرکارانشون اومده بودن. البته نه دقیقا همشون، بخش عمدهشون اومده بودن، اما بازیگرای اصلی فیلم که گلشیفته فراهانی، لئوناردو دیکاپریو یا راسل کرو بود و همراه کارگردانش اینا حتمی بودن.
گلشیفته یا تنها اومده بود یا همراه داشت؟
گلشیفته با همسرش اومده بود. خیلی شاد بود که خیلی هم توجه همه رو جلب کرده بودش، بسیار هم زیبا شده بود و به نظر من نمایندگی خوبی رو برعهده داشتش.
عکس العمل امریکاییایی که اونجا حضور داشتن با دیدن یک هنرپیشه ایرانی به عنوان هنرپیشه زن یک فیلم هالیوودی چی بود؟
حالا من اینو میتونم اینطوری براتون بگم که محلی که من وایساده بودم، کسی که میومدش از در ورودی دو ردیف باید این طرف‌تر میومد تا ما میتونستی ببینیم مثلا کی اومده. هنوز مثلا بازیگرا نیومده بودن، فقط نویسنده یه فیلم قبلش اومده بود جلوی در که عکاسا معمولا وای میستن. یه ها سرسیدا به شکل عجیب غریبی زیاد شد که من دیگه پیش خودم گفتم این حتما دیکاپریو که اینا اینقدر دارن جیغ میزنن براش. و وقتی که پیچید این طرف دیدم گلشیفته است، من تعجب کردم از اینکه ببین خبرنگارای خارجی دارن چی کار میکنن. خب این هم فکر کنم ایرانی بودنش مد نظر بود، هم این که با اون تیپ بسیار زیبا و قشنگ اومده بودش و هم این که در واقع خود فیلم رو خبرنگارا دیده بودن میتونه تاثیرگذاری اون رو هم بوده باشه. استقبال خیلی خوب بود و فکر کنم 90% دوربین ها باهاش مصاحبه گرفتن.
توی صحبتی که تو با گلشیفته داشتی از برنامه‌های آینده‌اش هم گفت.
یه پیشنهاد فیلم هالیوود داشته که متأسفانه به خاطر همون خبر ممنوع خروجیش نتونسته بودش بره و این خبر هم تایید کرد همونجا که این اتفاق بوده و اینکه حالا چطور شد که تونست برطرفش بکنه گفت داستان طولانی داره. اما خودش گفتش که دلش می‌خواد تو فیلم‌های بیشتر هالیوودی بازی کنه.
شما از نظرت در مورد خود فیلم چی هستش؟
فیلم یه خورده خشن هست، یعنی قبلش این آمادگی رو به آدم نمیده و یهو با صحنه‌های خشونت‌باری با آدم روبرو میشه. اما در مقایسه با فیلم‌هایی که راجع به حالا این بحث القاعده و تروریستی اینجور چیزا من دیدم تو این چند وقته، این فیلم نگاه خیلی منطقی تری داره، واقعیت‌های منطقی خاورمیانه و واقعیت‌های دولت آمریکا رو داره نشون میده. یعنی با یک نگاه کاملا بی‌طرفانه از دو زاویه داره نگاه میکنه، به همون اندازه که القاعده رو میزنه به همون اندازه دولت آمریکا رو هم زیر سوال میبره. و اگه بدونین داستان این فیلم هم مثلا بر اساس نوشته‌های یادداشت نویس روزنامه واشنگتن پست هستش. یعنی خبرنگارا چون نگاه امنیتی و نظامی ندارن به این ابعاد انسانیش بیشتر دقت میکنن. اونا وقتی مطرحش سوژه های داستانی اینجوری رو هم به وجود میارن.
یکی از نگرانی هایی که در واقع برای مسئولان ایرانی وجود داره این هستش که آیا گلشیفته تونسته شأن یک زن مسلمان رو در این فیلم حفظ بکنه یا خیر؟ نظر تو در این مورد چیه؟
نگاه مسئولین به عنوان شأن یک زن ایرانی با نگاه مردم به عنوان شأن یک زن ایرانی زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. از نگاه مردم به نظر من این نمایندگی رو داشته، کما اینکه شما حتی توی وبلاگ ها میبینید چه استقبالی شده. برای خودم به شخصه در وهله اول به عنوان یک ایرانی و در وهله دوم به عنوان یک زن ایرانی من به گلشیفته افتخار میکنم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فریدون فرخزاد، شاعر، خواننده و شومن ایرانی، اگر زنده بود و در هشتم ماه اوت 1992 در شهر بن آلمان به قتل نمی رسید، امروز 15 مهر ماه 70 ساله می شد. یادی از فریدون فرخزاد در سال روز تولدش با شهرام میریان، همکارمان در آلمان.
سویت برد گیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لبه من یا آوازی غم هاست.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان، راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران نخستین مجموعه اشعار خود را هم به زبان آلمانی انتشار داد. 10 پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همراه با همسر آلمانی و فرزندش به زادگاه خود بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران دست به تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده به نام شوی میخک نقره‌ای زد. برنامه‌ای که نگاهی هم به فرهنگ و ادب ایران داشت.
فکر نمی‌کنم که برنامه‌ای که تهیه می‌کنم برنامه‌ای باشه پر از بیهودگی و باعث وقت‌کشی و وقت‌گذرونی. نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. من نمی‌گم که تمام برنامه مراجع به علم هستش. برنامه شو یا شما سرگرم می‌شین باهاش، من اینو می‌دونم. ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر می‌کنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه. قشنگ‌ترین کاریه که انسان می‌تونه در زندگی انجام. میخوام براتون یه آواز بخونم که خیلی حرف داره.
ای خدا به کی بگم، به کی بگم که در تنهایی آبم میکنه، حیف من زندونیه هم بدونه غم در خونه خرابم میکنه.
فریدون فرخزاد 3 پس از انقلاب ایران را ترک گفت و به آلمان آمد. در این کشور بار دیگر برنامه‌های پیشین خود را نه در تلویزیون بلکه در کنسرت‌هایی که برپا می‌داشت از سر گرفت. در لابلای همین برنامه‌ها ضمن انتقاد از راه و روش دولت مردان جمهوری اسلامی از امید و آرزوهای خود هم می‌گفت.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، حزب سیاسی مهم نیست، نه داخلی نه خارجی. برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. خواهش میکنم به مردم ایران فکر کنین که دستشون از سیب زمینی و پیاز کوتاهه و عاشق اونجا هستن.
فریدون فرخزاد در 10 سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد که این هنرمند در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پای در آمده و در پی آن رسانه‌های گروهی خارج انگشت اتهام را متوجه جمهوری اسلامی کرده و یادآور شدند که فریدون فرخزاد هم مانند تنین چند از ناراضیان و مخالفان به دست مأموران حکومت ایران کشته شده است. بعدها در کتابی با نام خونیاگر در خون هم که در آلمان انتشار یافت، عوامل جمهوری اسلامی به عنوان قاتلان فرخزاد معرفی شدند. مؤلف این کتاب میرزاغا عسکری با نام هنری مانیس که در گفتگو با ما چهره هنری و اجتماعی فریدون فرخزاد را اینطور ترسیم کرده است.
تقریبا میشه باید گفت شناخت بیشتر ایرانی ها از فریدون فرخزاد شناختی کم و ناقص بود. فریدون فرخزاد اوزان عروضی رو میشناخت، زبان مدرن رو هم میشناخت، ادبیات اروپایی رو هم از طریق زبان آلمانی و انگلیسی میشناخت. به همین خاطر هم یک شاعر مدرن بود در شعرهای نوش و هم یک شاعر غزل سرا و مثنوی سرا بود.
از فریدون فرخزاد علاوه بر چند دفتر شعر به زبانهای فارسی و آلمانی، چند نوار ویدیویی از کنسرت‌هایش در خارج هم بر جای مانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
یادی از فریدون فرخزاد در 72 سال روز تولدش. و ما برای دسترسی به تازه ترین خبرهای روز می توانید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که با فیلترینگ مواجه شدید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، simabsan.com. simabsan که به این شکل هجی می شود simabsan.com. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. به اتفاق سردبیر و تهیه کننده امشب نیوشا بغراتی و مهرزاد پدرام با شما خداحافظی می کنم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.